بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. كيف تكفرون بالله أكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. مرحوم علامه رضوان الله علیه طبق همان روشی که از شد در بحث تفسیری دارند، آیاتی که با هم ارتباط سیاقی دارند رو بیان می کنند و گاهی چندین آیه را به هم مرتبط می دانند و مطلبی را از این ارتباط استفاده می فرمایند. می فهمند که در اول سوره خطاب به مردم شد که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بعد از اینکه دستجات مختلف مردم رو بیان فرمود، میخوان که این دوتا آیه هم به گونه ای رجوع به اون آیات میکنه از جهت مضمون. حالا بعدن بیشتر توضیح داده میشه در این جهت. در این آیه شریفه پس از دو سه آیه گذشته که در رابطه با امتحان انسان بود در جهت پذیرش هدایت و عدم پذیرش آن، با آوردن خدای متعال مثلی را، حالا خطاب به انسان می فرماید که انسان چگونه به خدای متعال کفر می ورزد. یعنی اگر در خصوصیات خلقتت توجه کنی کفر نخواهی ورزید به خدای متعال. این نحوه خطاب بنگر این است که میخواد بیان بکنه که این انسان یک ویژگی خاصی در خلقتش داره که تحولات گوناگونی بر آن رخ می‌دهد. این تحولات دست خودش نیست، همون گونه که وجود و اون نحوه وجودش دست خودش نیست. نحوه وجود انسان مرتبط به موجودات متعددی است که در آیه دوم بیان می‌فرماید که وجودات دیگر را در حقیقت به سود این انسان آفریده است، در خدمت این انسان آفریده است، گرچه ارتباط دارد. ارتباط یک نوع وحدتی را ایجاب میکنه، وحدت یک نوع تساوی را نسبت به اجزا در یک رتبه به ما میفهماند، لکن این چنین نیست. این ارتباط به حسب ظاهره و در واقع این انسان محصول وجود این عالم است. لذا این انسان که محصول وجود این عالم است و این عالم ما فی الارض به نفع اوست، از یک حقیقت والایی برخوردار است که در آیات بعد در خطاب خدای متعال به ملائکه این رو بیان میکنه: به قال رب و کل الملائکته انی جائل فی الارض خلیفه. خوب ارتباط آیات رو که ملاحظه بکنیم، مطلب مطالب جالبی استفاده میشه که اینطور نیست که آیات به طور کلی از هم گسسته باشد. که همونطور که در اول بحث تفسیر هم عرض کردیم، یک هدف اساسی از خطابات قرآن کریم و معارف قرآن کریم به دست میاد و یک اهداف طولی در برابر اون هدف اساسی. ایشون با این روش بررسی آیات قرآنی هر دو مطلب رو به ما میفهمونند که ما از قرآن این رو استفاده میکنیم. این واقعا خیلی مورد توجهه که باید دقت بکنیم. کلام خدای متعال رو مانند سایر کلمات گویندگان دیگر ندانیم. گرچه یه گوینده‌ای هم که یه حکمتی دارد و یا نویسنده است، یه مکتبی داره، صاحب یک مرامی، او هم به نوبه خودش همین روش رو دنبال میکنه، یه هدف اساسی از این مکتبش داره، از این بنیانگذاریش نسبت به این علم داره، از مدون این علم حساب می مؤسس این مکتب و علم، و یه اهداف جزئیه برای مسائل جزئی که این اهداف جزئی در طول اون هدف اصلیه. اینی که عرض کردم رو این جهت هی تکیه می کنیم به خاطر این است که گاهی در بحث‌های تفسیری انحرافاتی پیش میاد، ولی که در تو حوزه دین هم باشد، اما خیلی کوتاه‌بینی بعضی‌ها دارند، با تنگ‌نظری، کوته‌نظری به آیات قرآنی خلاصه نگاه می‌کنند. این مسائل گاهی پیش پا افتاده به عنوان این که حالا این مسئله جدیدیست میخواییم استفاده بکنیم و اینها، بله اگر با اون اهداف اصلیه قرآن کریم و خدای متعال این مطالب موافق باشه خب اشکال نداره، مطلب جدیدی هم میفهمی، پذیرا هست. اما هر جدیدی که قابل پذیرش نیست، ما صرفا بخواییم یه حرف نو داشته باشیم. تو عالم روشنفکری حرف نو زیادی دارن که زیرا به اصل دین رو هم میزنن. خب فرمایش ایشون حرف نوه، اما حرف نویست که با اساس مبانی خداشناسی و ادیان الهی موافق تقویت میکنه مسئله خداشناسی و خداشناسی واقعی رو به ما نشون میده که خدا کیست. خدا ثابت مطلقه، خدا کمال مطلقه. قرآنی از این ثابت مطلق و کمال مطلق صادر شده است که آن هم کمال است، کمال مطلقه. این گونه بحث تفسیری فرق میکنه. اون که ما فقط از نظر الان کلمات عربی بررسی بکنیم که این چه مفادی داره، که گفته بشود آقا بحث تفسیری بحث بشری است. گاهی بعضی از افراد حسب ظاهر پخته این حرفا رو میزنن، تو این مباحث کتابم تدوین کردن و عنوان مفسر معرفی شدن. اما نه، این معارف الهی است، فهم ما فهم بشریه، اما ما معارف الهی را با دید الهی میبینیم. خب قرضم این است که وقتی که این آیه رو اینگونه که ایشون بیان کردن بررسی بکنیم با آیه بعد که داره خلافت را برای انسان مطرح میکنه، معلوم میشه که بعدا گفته میشه اینجا بحثه خلافت انسان از خداست یا خلافت انسان از موجودات منقرض شده، از اجنه یا مثلا نسناس و امثال اینها. حالا این فعلا میماند، این اول کلام ایشون که این رو دارن بیان میکنن. بله این ایشون این رو قبول دارن که بعضی از آیات خود بحث سیاقی به ما میرسونه که این مرتبطی. باز بحث سیاقی بکنید، بحث سیاقی یعنی استدلال از خودش برای استفاده مطلب از خودش، نه اینکه از خارج. این بحث تفسیری اینه. روایات مؤید میشن. این که ایشون روی بحث تفسیر قرآن به قرآن تکیه میکنن به خاطر اینکه ما اون منطق تفسیر قرآن به قرآن رو به دست بیاریم، سیاق رو ببینیم میتوانیم مرتبط ببینیم یا نه. گاهی نه نیست. خب میفهمن که در این آیات حالات مختلف انسان رو بیان میکنند، موت است و حیات است، اماته است و موت غیر از اماته است، و دو گونه احیا است برای انسان، سپس رجوع به سوی خدای متعال. خب این بیانگره این است که انسان یک مسیر خاصی از میان همه این موجودات داره، چون خطاب به انسانه. وقت در اون آیات 21 هم که می‌فهمد این هم زبان است با اون آیات، اونجا هم اول اون هدف اصلی از وجود انسان رو که بندگی است بیان میکنه و بیان میکند که این انسان مرتبطاً به موجودات دیگر خلق شده، اونم خالقش هم خداست. الذي جعل لكم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات. از نظر سیاقی تقریبا این یه ربط این چنینی داره که یه نحوه خاص وجود انسان رو داره بیان میکنه. خب رجوع سانن الى ما فی بدء الکلام، این آیات رجوع ثانویست به اون ابتدای کلام. فانه بعد ما بین فی اول سوره ما بین آنچه که در اول سوره که آیه 24 باشد بیان فرموده است، اوزهه به نحو تلخیص به قولهی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الی بضع آیات ثم رجع الیه ثانیا. یعنی در اول سوره انسانها را سه دسته بیان کرد، مؤمن و کافر و منافق. بعد امر به بندگی کرد، سپس حالا میخواد که ثم رجع الیه ثانیا و اوزعه به نحو البسط و تفصیل به قولی کیف تکفرون الى اثنتی عشرت آیات تا 12 آیه، چگونه به بیان حقیقت الانسان و ما اودعه الله تعالی فی من ذخایر الکمال و ما تسعه دائره وجوده، آنچه که دائره وجود انسان وسعت آن را دارد، این تا کجا میتواند بره. و ما یقطعه هذا الموجود فی مسیر وجوده، آن را که میپیماند این انسان در مسیر وجودش، من منازل موت و حیات ثم موت ثم حیات ثم رجوع الی الله سبحانه بنا الى ربکل منتها. و فیه ذکر جمل ما خص الله تعالی به الانسان، جملگی اجمال آنچه که خدا متعال به انسان اختصاص داده است از مواهب تکوین و تشریع در اینجا آمده، که انه کان میتا فاحیاه، او را زنده کرد. حالا این رو بیان میکنند که این اشاره به چند احیا و اماته است. بحث بعدی این جنبه تکوین، ثم لا یزال یمیته و یحیی حتی یرجعه الیه و قد خلق له ما فی الارض و سخر له السماوات و جعله خلیفته فی الارض. این آیات بعدیه، ربط اینها با هم. و اسجد له ملائکته، ملائکه خودش را خاضع او کرد. و از قال للملائکته اسجدوا لآدم، من که حالا اونجا بیان میکنند که این سجده برای شخص آدم نبوده. از آیات دیگر که سجده برای انسانیت بوده، با آیه‌ای که در سوره ظاهراً اعراف است: خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. از این آیه استفاده می‌کنند. اینجا می‌خواد اسجد له، یعنی برای انسان نه برای آدم. و اسکن اباه الجنه و فتح له باب التوبه. باب توبه رو برای او باز کرد که استکمال است. توبه هم هدایت لازم داره که همان میشود تشریع. و اکرمه به عبادته و هدایته و هذا هو المناسب لسیاق قوله کیف تکفرون. کیف تکفرون، کفر چه وقتی مطرح میشه؟ وقتی که ایمانی باشه دیگه. کفر و ایمان چه وقت مطرح میشه؟ اون وقتی که این انسان یه خصوصیت وجودی داشته باشد که هم بتواند ایمان بیاره هم کافر بشه. ایمان بیاره به مواهب بالاتر برسه. پس فهمید که این آیات با چنین خطابی بیانگر اون عنایات خاص به انسان هست. پس ما تنها همین آیه رو بر نداریم معنا بکنیم. خب چه ربطی داره این آیه با آیه قبل؟ ان الله لا یستحیی الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و کیف تکفرون بالله. خب اونجا به صورت غایب ذکر کرده، حالا اینجا به صورت خطابی ذکر میکنه. خب باید تحلیل بکنیم دیگه. از خود آیه ما معانی رو استفاده بکنیم. چرا این گونه خطاب میکنه؟ پس این انسان یه موجود خاصی داره. فن السیاق، سیاق العتبا، سیاق عتاب است. ول امتنان و سیاق منت نهادن است. یعنی شما از جهتی یک حقیقتی دارید که داریم شما را به رخ شما میکشیم و صرفی این حقیقت رو شما ناسپاسی هم میکنید. این عتاب داری میکنه، عتاب به جهت این که ناسپاسی از اون حقیقت هم بهره برداری صحیح نشده. امتنان برای اینکه نشون بدن که یک چنین برحال واقعیتی هست، قدرش رو بدانیم. حالا توضیح میدن در این قسمت رو بحثه. خب اینجا فرد که خطاب بعدش میفرمان که شما اموات بودید، بعد خدا شما را زنده کرد، سپس میمیرانه، سپس زنده میکنه و سپس به سوی خودش رجوع میکنید. ایشون میفهمن که ما از این آیه استفاده میکنیم که برای انسان بین عالم دنیا و عالم آخرت یک عالمی واسطه است به نام برزخ. از خود آیه استفاده میکنیم، جدایی از اون آیه‌ای که به طور صریح لفظ برزخ رو داره، من برائهم برزخون الی یوم یبعثون. در واقع بحث است که آیا قرآن کریم درباره برزخ بحثی داره یا نه. عالمی میان این عالم و عالم قیامت که حشر موجودات است و حساب و کتاب و اینها. ایشون فهمید که ما از این آیه برزخ رو استفاده میکنیم. چگونه؟ این که میفهمد که کنتم امواتن فاحیاکم. خب این احیاکم کدوم احیا؟ احیای در عالم دنیا. بعد میفهمد که ثم یمیتکم، از دنیا شما را میمیراند. ثم یحییکم، زنده میکند. این زندگی دومی زندگی برزخیه، چون در آخرش ثم الیه ترجعون. ثم الیه ترجعون این همان حشر است، همان قیامت است. مثلا بحث اون کنتم اموات هم میفرماید، مثلا بحث عالم زر نیست، چیزی اصلا از بحث زر اینجا نیست. به این انسانهای اینجا داره خطاب میکنه، شما اموات بود نبود. خب حالا این اصطلاح چیز دیگه، موت یعنی عدم الحیات. این لازم نیست که حالا حیاتی باشه بعد عدمی ازش چیز بشه، انتظار بشه. این شما وجود نشت. حالا تا علی الانسان هین و مندهن لم یکون شیئا مذکورا، لم یکون شیئا مذکورا نبود. این هم همونه دیگه. بعد میفهمد که یه آیه ای در سوره مؤمن هست که این تقریبا هم سیاق اون آیه است، که در اون آیه لحنش به گونه دیگه است، لکن این مطالب از او هم استفاده میشه، نه اینکه کاملا سیاقش یکی باشه. اونجا دو تا اماته و دو تا احیا را بیان میکنه. دو تا اماته، خب احیای اولی اینجا میشه نسبت به عالم دنیا، اماته از عالم دنیا به عالم برزخ احیا. وقت از عالم برزخ هم یه اماته، بعد احیای دیگر برای عالم قیامت. ربنا امتنا اثنتین، از قول بعضی از حالا ظاهران جهنمی ها نقل می‌کنند. و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. اون وقت بعضی ها غیر از این رو از این آیات استفاده کردن. ایشون نظرشون از طرح این بحث این است که نظر اون بعض از مفسرین رو رد بکنن. حالا ابتدایش رو بخونیم. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا. الآیه قریبت السیاق من قوله تعالی قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. و هذه من الآیات التي يستدل بها على وجود البرزخ بین الدنیا والآخره، فإنها تشتمل على اماتتین. این آیه سوره مؤمن دو اماته را دلالت میکنه، اماته از دنیا به اماته. این دیگه صریحه، اماته یعنی میراندن غیر از موت. اماته تقریبا دلالتش بیشتر است دو تا اماته بر وقوع برزخ. اماته از دنیا، اماته بعد اگر قیامت باشه کجا؟ پس باید برزخی باشه دیگه، تا اماده از برزخ هم معنا پیدا بکنه. قبل از این رو اماده نمیگن، قبل از این چی میگن؟ موت میگن. کنتم امواتن اشاره به همونه، نبوده قبل از بوده تو این عالم، اونو اماته نمیگن. فانها تشتمل علی اماتتین، فلو کان احداهما، اگر یکی از این دو اماته الموت ناقل من الدنیا باشه، موتی که ناقل از دنیا باشه، لم یکن بدون فی تصویر الاماته الثانیه، چاره‌ای نداریم که اماته ثانیه را تصویر بکنیم. در تصویر اماته ثانیه من فرض حیات بین الموتین و هو البرزخ و هو استدلال تامون، این شرط ازش و روایات هم معیدشه. خب احیایت نسنتین، این احیا رو میخوام حالا معنا بکنیم، احیای به برزخ و احیای به قیامت، این دو تا احیا رو میگه. اما این آیه که ما نحن فیه، احیای اولیش در دنیا، همونن سیاقش یه مقداری با هم دیگه، نه اینکه عیناً همه عین هم نیست. فاحیاکم در این آیه مال دنیا، ثم یحییکم مال برزخه، مال قیامتش رو ثم الیه ترجعون بیان کرده. و رو به ما ذکر بعض المنکرین للبرزخ، از اینجا بحث شروع میشه. ان الآیتین اعنی قوله کیف تکفرون و قوله قالوا ربنا متحدت از سیاق، اینا گفتن این دوتا سیاقش یکیه، اونتها به عکس استفاده ایشون استفاده کردن. یعنی گفتن که اماته اولی همان نبود قبل از این عالمه، آمدن به این عالمه. احیای اولی آمدن تو این عالمه، اماته دومی رفتن از این عالم، احیای دومی به قیامت، اینطوری بیان کردن. این رو این گونه معنا کردن، کنتم امواتا فاحیاکم رو هم همینطوری معنا کردن. میخوان که نه، اصلا معنا نداره. وقتی که شیئی موجود نبوده است، حیاتی نشده، امتنا اماته معنا نداره، نبوده دیگه. موت معنا داره، اماته کاریه، این کار متفرده و نیست که حیاتی باشه. پس به نبود قبل از این عالم اماته گفته نمیشه. حالا فعلا بحث حیات عالم زهر نیست اینجا. خود اینجا خود تو این آیات ما بحثی از حیات زهر ندادیم، چون اینو مسلمش بگیریم، تازه خود عالم زهر بحثه چی هست یا نیست. خب این اتحاد سیاق رو این گونه معنا کرده، وقد اشتملتا علی موتین و حیاتین، هر دو آیه دلالت بر دو موت و دو حیات میکنه. فمدلولهما واحد، مدلول این دوتا یکیه، ایشون از اول تمرن مدلولشون کاملا یکی نیست. ما ازش برزخ رو استفاده میکنیم، اما آیه دومی دو اماته و دو احیا رو بیان میکنه. آیه اولی موت و دو احیا و یک رجوع، که از این دو احیا یکی احیای در دنیا بعد از موت و دوم احیای در برزخ بعد از اماته، یا میتوکم رجوع هم که عالم برزخه، عالم قیامته. از نظر استفاده
عالم برزخ هر دو مشترکن. ایشون این گونه اون آقا از اون طرف گرفته که هر دو منکر عالم برزخن. هر دو آیه به این معنا، اول معنای اماته رو به معنای چیز گرفته، موت، بعد آیه این آیه رو هم همونطوری معنا کرده. والآیت الاولى ظاهرتون فی ان الموت الاول ها هو حال الانسان قبل ولوج الروح الحیات الدنیا، فالموت والحیات الاولیان هما الموت، این جوابها والآیت الاولى هما الموت قبل الحیات الدنیا والحیات الدنیا والحیات الدنیا. خب والموت والحیات الثانیتان هما الموت عن الدنیا، ببخشید این کلام توضیح کلام این گوینده است، اشتباه است کردم که جوابه. والآیت الاولى ظاهرتون فی ان الموت الاول هو حال الانسان قبل ولوج روح فی الحیات الدنیا، فالموت و الحیات الاولیان هم الموت قبل الحیات الدنیا و الحیات الدنیا، والموت و الحیات الثانیتان هو الموت عن الدنیا و الحیات یوم البعث. خب والمراد بالمراتب فی الآیت الثانیه امتنا که دوتا میشوند، هو ما فی الآیت الاولا همون که آیه اولا داره همینه. پس آیه اول رو اینگونه معنا کرده، دیگه احیاء دوم رو قید از ثم الیه ترجعون نگرفته. اما ایشون فکر که نه اینجا ثم آورده، ثم احیا کن، ثم یحیی کن، ثم الیه ترجعون. این ثم دلالت بر اختلاف میکنه، نه این دیگه، علاوه بر این که اون اماده رو هم اشتباه معنا کرده، یعنی به موت زده ان که گفته این دو تا آیه یکیه، موت قبل از این عالم رو اماده گرفته، اماده آیه دوم، از که اصلا این به اون نمیخوره. ثم الیه ترجعون رو هم یه معنای جدای از ثم یحییکم نگرفته، ولی که ظاهرش اختلافه. فلا معنا لدلالت علی البرزخ و هو ختم. چرا؟ فان الآیتین مختلفتان سیاقا، سیاقشون مختلف است. ایشون فرمود نزدیک سیاقش، نه اینکه عینا یکی. خب نزدیک بودن یه اختلافی هم دارن. چگونه؟ از المعخوض فی الآیت الاولا موتون واحد و اماتتون واحده و احیاءان، این آیه اولی، و فی الآیت الثانیه اماتتان و احیاءان. خب من المعلوم ان الاماته لا يتحقق لها مصداقون، اماته مصداق پیدا نمی کنه من دون سابقت حیاته، بدون حیات سابقی، چون فعل است به خلاف الموت. موت فعل نیست، وصف یک حالتی است، نبود، وصف نبود است. فالموت الاول مثل اینکه انسانی که اینجا الان مرده است میگه مات، مرده، صفت خودشه. اماته یک فعلی به فاعل است که در جایی کاری انجام میده، یعنی باید حیاتی باشه این حیات ازش بگیره، پس این حیات نداره. نبود اولیه اصلیه این اماته من نداره. به خلاف الموت فان الموت الاول فی الآیت الاولا غیر الامارتت الاولا فی الآیت الثانیه، فلا محاله فی قوله تعالی امت تنسنتین و احیی تنسنتین الاماتت الاولا هی التي بعد الدنیا و الاحیاء الاول بعدها للبرزخ. احیاء اول بعد از اماته این برای برزخه. وقت اماته دوم چیه؟ از برزخ. احیای دوم به قیامت. والاماته والاحیاء الثانیتان للآخرت یوم البعث. و فی قوله تعالی و کنتم امواتا فاحیاکم انما یرید الموت قبل الحیات و هو موتون و لیس باماته. این اصلا اماته نیست. و الحیات هی الحیات دنیا. و فی قوله تعالی ثم الیه ترجعون حیث فصل بین الاحیاء و الرجوع بلفظ ثم، این تأییدون لما ذکرنا هذا، که ازش یک حقیقت دیگری استفاده میشه. ولی ثم نمیگفت. این ثم بیانگر این است که این حقیقت حقیقت دیگر است. اون یحییکم برزخ، این ثم عالم قیامته. پس این دو آیه منطقشون اثبات عالم برزخ و اینکه انسان مراتبی برای وجودش ثابت است. حالا بقیه آیات رو ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.